ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه ورزش با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که مطمئن است یک جا و با عزم مشترک با زنان و دختران افغان آنها می توانند حقوق خودشان را در عرصه آموزش و کار به دست آورند. خانم امینه محمد ناوقت دیروز شنبه 21 جنوری در توییتر خود همچنین نوشته که متحد است به تلاشهایش برای تامین یک زندگی مرفه و با عزت برای همه افغانها ادامه دهد. امینه محمد که در هفته گذشته به کابل رفته بود با مقامات ارشد حکومت طالبان ملاقات کرد و خواستار لغو همه محدودیت ها بر کار و آموزش زنان و دختران افغان شده است. 21 تن از باشندگان منطقه پامیر بدخشان در اثر بیماری شدید وفات کردند. بر اساس گزارش تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان، کارمندان صحی افغانستان از طریق تاجیکستان به منطقه پامیر در بدخشان سفر کردند تا بیماران را تداوی کنند. در گزارش گفته شده که این بیماری با علائم نفس تنگی و سینه و بغل مانند کویک 19 در نتیجه تلاش های کارمندان صحی مهار شده است. باشندگان پامیر شکایت دارند که مراکز صحی از منطقه آنها 3 تا 4 روز فاصله دارد و آنها نمی توانند بر راحتی بیمارانشان را انتقال دهند. پامیر بخش مرتفع و کوهستانی ولسوالی واخان بدخشان است که در امتداد سرحدات با چین، پاکستان و تاجیکستان موقعیت دارد. بر اساس گزارش ها در اثر موج اخیر سرما در سایر مناطق افغانستان 104 تن جانهایشان را از دست دادند و حدود 70,000 رسم مواشی نیز تلف شده است. قمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که در مورد اعلامیه اخیر اتحادیه اروپا نگرانی ندارد. جنرال حسین سلامی دیروز شنبه 21 جنوری هشدار داد که شامل ساختن این سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی یک اشتباه بزرگ خواهد بود.
این اروپا از اشتباهات گذشته خودش درس نگرفته. فکر میکنه که با این بیانیه‌ها میتونه این سپاه عظیم رو که سرشار از قدرت ایمان و توکل و قوت اراده هست، این رو میتونه مثلا متزلزل کنه.
این اظهارات جنرال سلامی بعد از آن صورت گرفت که اعضای پارلمان اروپا روز چهارشنبه توافق کردند که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه شامل شود. این تصمیم به خاطر فعالیت‌های سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات اخیر در ایران و ارسال طیارات بی پیلوت ساخت آن کشور بر روسیه اتخاذ شده است. نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی این کشور 4 کارمند ربوده شده یک شرکت نفتی محلی را آزاد کردند. یک مقام نظامی پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده، دیروز 21 جنوری بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این عملیات نجات ناوقت شب جمعه در منطقه میرعلی در وزیرستان شمالی صورت گرفت و در نتیجه آن 2 جنگجوی گروه علمخان مربوط به تحریک طالبان پاکستانی که در این آدمربایی نقش داشتن نیز کشته شدند. و گفته این مقام نظامی در این عملیات یک عسکر پاکستانی هم زخمی شده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، میگوید که مقامات طالبان باید در مورد آموزش دختران به سخنان مولوی عبدالحمید گوش فرادهند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل تسنن در زاهدان ایران است که گفته هیچ دولت نمیتواند جلو آموزش زنان و دختران را بگیرد.
تعلیم زن از تعلیم مرد فرق نداره. علم برای زن همانطوره برای مرد لازمه، برای زن لازمه.
کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند فروپاشی نظام حقوقی افغانستان یک فاجعه حقوق بشری است. در این مورد با میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقداران افغان در اروپا، صحبت کرده ایم.
نه تنها قانون اساسی در افغانستان وجود نداره که سرنوشت قوانین قبلی به شمول کد مدنی و کد جزای افغانستان نامعلوم است.
حکومت طالبان ادعا می کند که از قاچاق 1,000 تن سنگ های قیمتی در ننگرهار جلوگیری کرده. وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در 11 روز گذشته 104 نفر در افغانستان بر اثر سرمای هوا، سیل، آتش سوزی و گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند. مردم میگویند
4 تا دیپلوی میکی بوده این همی برادر از تاثیر چونکی برادر همی میری شیدن برادر یک شو تلفو شدیم سوخای دیگر به شبخانه رسل نمیتونه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ورزشی رادیو آزادی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه دوم دلو 1401 خورشیدی برابر است به 22 جنوری 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته دری. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ویژه امریکا در امور صلح افغانستان میگوید که مقامات طالبان باید در مورد آموزش دختران به سخنان مولوی عبدالحمید گوش فرا دهند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل تسنن در زاهدان ایران است که گفته هیچ دولت نمیتواند جلو آموزش زنان و دختران را بگیرد. زلمه خلیلزاد خود اکثرا به دلیل ایجاد زمینه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و امضای توافقنامه دوحه با این گروه مورد انتقاد قرار دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید آن عده رهبران طالبان که دختران و زنان افغان را از آموزش عالی و رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند باید با آخرین خطبه مولوی عبدالحمید گوش فرا دهند. مولوی عبدالحمید امام اعظم یا امام جمعه اهل تسنن در زاهدان ایران است. زلمه خلیلزاد در توییتر خود به خطبه اخیر مولوی عبدالحمید اشاره کرده که گفته است زنان از حق مساوی آموزش برخوردار هستند و هیچ دولت و مقام نمیتواند جلوی آن را بگیرد.
تعلیم زن از تعلیم مرد فرق نداره. علم برای زن همانطوره برای مرد لازمه، برای زن لازمه. علوم روز عصریه و علوم شرعی و دینی همه برای زنان و مردان مساویه، فرقی نداره. برای هیچ حکومت و نظام شایسته نیست که جلو تعلیم زن بگیره یا مرد بگیره.
اگرچه مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه خود از حکومت طالبان یا افغانستان نام نبرده، اما افغانستان تنها کشور در منطقه و جهان است که حاکمان آن دختران و زنان را از آموزش در لیسه ها و رفتن به پوهنتون ها منع کرده اند. مولوی عبدالحمید در ابتدا از حاکمیت طالبان بر افغانستان خوشحال بود، اما بعداً با موضع شدید آنها در مورد آموزش زنان و دختران مخالفت کرده است. او در ماه نوامبر سال 2022 یک بار در سخنرانیش به طالبان گفت که بر چه مبنای شرعی آموزش دختران را منع کردند. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان شهر بزرگ بلوچ ایران از علمای برجسته و تاثیرگذار اهل سنت در منطقه به شمار می رود. طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند و از همان روزهای نخست در بیشتر مناطق دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کردند و اکنون حدود 500 روز از این ممانعت می گذرد. طالبان در پایان سال 2022 یعنی حدود یک ماه پیش دروازه های پوهنتون ها را نیز برای دختران بستند. طالبان متهم به تخطی از تعهدات هستند که قبل از رسیدن به قدرت و بر اساس توافقنامه دوحه که با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا امضا شد به امریکا و سایر کشورهای جهان داده بودند. خلیلزاد قبل از امضای توافقنامه دوحه با طالبان گفته بود که آموزش و آزادی دختران و زنان افغان، حقوق بشر و حمایت از دستاوردهای 20 سال نظام جمهوری خط سرخ امریکاست. حکومت طالبان میگوید که در چارچوب شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان به حقوق زنان و دختران احترام میگذارد. تا اکنون بارها از طالبان خواسته شده تا محدودیت‌ها بر آموزش دختران و کار زنان افغان را لغو کنند. در هفته گذشته نیز امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در ملاقات با مقامات ارشد طالبان در کابل خواستار این کار شد و در اعلامیه پایانی سفر این هیئت عالی رتبه ملل متحد به کابل نیز روی آموزش دختران و کار زنان افغان تاکید شده است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند فروپاشی نظام حقوقی افغانستان یک فاجعه حقوق بشری است. این کارشناسان در اعلامیه 4 صفحه‌ای خود به مناسبت 24 جنوری روز جهانی وکیل در معرض خطر این موضوع را مطرح کرده است. کارشناسان سازمان ملل متحد می‌افزایند که پس از حاکمیت طالبان، لوی سارانوالی لغو و بعضی از محاکم اختصاصی از جمله محکمه رسیدگی به خشونت جنسی و جنسیتی منحل شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
24 جنوری روز جهانی وکیل در معرض خطر در حال فرا می رسد که در افغانستان وکلای مدافع قضات و سارنوالان زن و مرد با مشکلات زیادی روبرو هستند. کارشناسان سازمان ملل متحد در اعلامیه 4 صفحه‌ای که عصر روز جمعه منتشر کرده گفتند متخصصان حقوقی در افغانستان با خطرات شدید در مورد امنیتشان مواجه هستند و نیاز به حمایت جهانی دارند.
سگ در افغانستان هستن مثل مواری زنا و دخترا به فکر نمیکنن که تهدید امنیتی چقدر است. به این فکر می
کنم خانم اوریاخیل یکی از سارنوالان است که پس از حاکمیت طالبان کارش را از دست داده است. خانم اوریاخیل می گوید به علت تهدیدات امنیتی همیشه مجبور است که مکان بود و باشش را تغییر بدهد و بر علاوه مشکلات امنیتی، بیکاری و فقر نیز دامنگیرش شده که به نگرانی هایش افزوده است. او به رادیو آزادی گفت
سارنوال بودن و یا هم قاضی بودن یک زن برای طالبان جرم است، چون میگن که یک زن نمیتواند بیرون از خانه کار کند و چی برسه به ای که یک جای یک موضوع یا هم یک جریان قضاوت بکنم. ما با چالش های مختلف روبرو است، نمیتونیم در یک جای زندگی کنیم که بیکار شدن ما، مخصوصا خودم یک فامیل 8 نفری را پیش میبرم. من فعلا بیکار هستم، نمیتونم در سارنوالی کار کنم، مثلا یک وظیفه دیگه هم گرفتن نمیتونم، چرا که زندگی ما در خطر است. کسی نداریم، یک مرد نیست که ما را حمایت بکنه.
به گفته او در کنار کار در بخش حقوقی، طالبان بر کار زنان در بخش‌های دیگر نیز محدودیت وضع کرده که مشکلات اقتصادی زنان را افزایش داده است. بر علاوه زنان، کارمندان در بخش حقوقی، سارنوالان و قضات مرد نیز با مشکلات همسان مواجه هستند. یکی از سارنوالان پیشین در حکومت جمهوری که نمی‌خواهد بنابر مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی ادعا می‌کند که به خاطر کارش توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده است.
ما را بردن، 3 روز بندی بودم، شکنجه کردن. اما پیش از اینکه سوال کنن اونا شکنجه کردن. باز ما همون چیزهای خود را که داشتم کلش را تسلیم کردم. در یک جای زندگی میکنم، اصلا هیچ در او ولایت خود نیستم، بسیار در یک جای نامعلوم من زندگی میکنم. از لحاظ اقتصادی خوب فعلا خوب نیستم دیگه، یک دیگر میران و سیکش ترکیه هم اونا کم کم مال نکنم، پیسه نبود که در شغل آزادم کار کرده، خب ما خونه میتانیم دیگه.
از وزارت داخلی حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. نگرانی های سارنوالان و قضات در افغانستان به خاطر تهدیدات امنیتی در حال است که سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان در اعلامیه مشترک به مناسبت 24 جنوری روز وکیل در معرض خطر گفتند به شدت نگران وضعیت وخیم وکلا در افغانستان هستند. سازمان ملل متحد و کارشناسان در این اعلامیه گفتند که طالبان با حاکمیتشان در اگست سال 2021 وکیلان مدافع و دیگر متخصصان حقوقی را با موانع باور نکردنی مواجه کردند که با وجود این هم آنها از تلاششان برای رفع نیازهای حقوقی مردم دست نکشیدند. اعلامیه افزوده است که حذف سیستماتیک زنان از نظام حقوقی یک اقدام تبعیض‌آمیز است، زیرا طالبان تلاش کردند که زنان قاضی، سارنوال و وکیل را از شرکت در نظام حقوقی منع کنند و در این بیش از 250 قاضی زن شامل بودند. در اعلامیه آمده که 10% از زنان در بخش حقوقی پیش از حکومت طالبان از کارشان منع شده بودند. همچنین صدها وکیل زن و سارنوالان به دلیل تهدیدات امنیتی مجبور شدند کشور را ترک کنند و یا به گونه پنهانی زندگی کنند و حتی نتوانستند برای تمدید جواز کارهای حقوقیشان نزد طالبان مراجعه کنند. اعلامیه گفته است که بیشتر وکلای زن به خاطر محدودیت‌های طالبان با مشکلات روانی دچار شدند. اعلامیه همچنان افزوده است که در حال حاضر هیچ قانون اساسی در افغانستان وجود ندارد و محاکم تخصصی از جمله محاکم رسیدگی به خشونت‌های جنسی و جنسیتی منحل شده و بیشتر کارکنان حقوق از جمله سارنوالان اخراج شدند و زنان تا حد زیادی از سیستم حقوقی کنار گذاشته شدند و تنها زمانی که طرف دعوا باشند ممکن است ظاهر شوند. قوانین و مقررات در مورد روش‌های قانونی انتصاب قضایی و روش‌های محاکمه عادلانه که توسط حکومت پیشین اجرا شد تعلیق شد. در اعلامیه آمده است که در حال حاضر همه امورات حقوقی و رسیدگی به جرایم توسط طالبان به گفته خودشان تحت اصول شریعت انجام می‌شود. با این حال در اعلامیه گفته شده که مقامات سازمان ملل از مقامات کنونی طالبان می‌خواهند که فوراً این سوء استفاده‌ها و اقداماتی را که زنان را از سیستم حقوقی محروم می‌کنند توقف کنند. در مورد این اعلامیه سازمان ملل متحد و کارشناسان از حکومت طالبان پرسیدیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی این گروه به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ نداد.
آرش همایون در این مورد با میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا صحبت کرده، نخست پرسیده که در حال حاضر در افغانستان در بخش جزایی و مدنی آیا قوانین اساسی و طرز العمل‌های استاندارد وجود دارد که پلیس، قضات و وکلا بتوانند از آن پیروی نموده و بر اساس آن عمل کنند؟
در این 1.5 سال اخیر متاسفانه بحران بزرگی حقوقی در افغانستان به وجود آمده. نه تنها قانون اساسی در افغانستان وجود نداره که سرنوشت قوانین قبلی به شمول کد مدنی و کد جزای افغانستان نامعلوم است و به نوعی در حالت تعلیق قرار دارند. در همین ارتباط قوانینی که سیستم ارگانهای حراست حقوق در افغانستان تنظیم میکرد و سیستم قضایی افغانستان تعریف میکرد متاسفانه دیگه وجود ندارند. به همین خاطر ما گفته میتونیم که سیستم قضایی افغانستان فلج است و در این ارتباط سرنوشت سارنواله چگونگی اجراد شد و وکلای مدافع در حالت ابهام کامل قرار دارد.
آقای سادات، طالبان میگویند که در حال حاضر همه مسائل حقوقی و رسیدگی به جرائم تحت اصول شریعت انجام میشد. آیا در سایر کشورهای اسلامی طور مثال مانند عربستان سعودی علاوه بر تطبیق شریعت قوانین جزایی مستقل هم وجود دارد؟
اول دادن حل و فصل مسائل حقوقی به صورت عام به شریعت، ای به مفهوم ازی است که به یک بحر، به یک جنگل کلان مردم اول دادن است. در تمام کشورهای اسلامی قوانین وجود دارد، در بخش جزایی، در بخش مدنی، برای تنظیم حیات اجتماعی قوانین وجود دارد. در عربستان سعودی قوانین و مقررات برای تنظیم حیات اجتماعی وضع شدند. در جهان 3 کشور به حساب جمهوری اسلامی خود میگن پاکستان، ایران و موریتانیا، در هر 3 از این قوانین اساسی و قوانین جزایی وجود دارد و کشورهای شاخص اسلامی مثل مصر، ترکیه، اندونزیا در تمام کشورها کودهای مدنی و کودهای جزایی وجود دارد.
آقای سادات، به عقیده شما در شرایط حاضر وضعیت متخصصان حقوقی در افغانستان که به حمایت جامعه جهانی نیاز دارند چگونه است؟
در این 1.5 سال اخیر وضعیت متخصصان حقوقی، کسانی که در بخشای ارگانهای حراست حقوق کار میکردن، اهم از قضات، سارنوالان، وکلای مدافع، مدافعان حقوق بشر و حقوقدانا، در حالت بسیار ناگوار و ناهنجار قرار دارد. بسیاری از اینا کشور ترک کردن و در احوال ناگوار در مهاجرت بسر میبرن. تعداد از این حقوقدانان متاسفانه به قتل رسیدن و یک نوع مورد پلانهای تروریستی قرار دارن. به همین خاطر است که انجمن حقوقدانان افغان همیشه این موضوع را بلند کرده و در این روزای اخیر ملل متحد هم برای ارتباط نظر خود اعلان کردن و تشویش خود ابراز نمودن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حکومت طالبان ادعا میکند که از قاچاق 1000 تن سنگهای قیمتی در ننگرهار جلوگیری کرده است. مقامات طالبان از دستگیری 5 تن به شمول 2 چینی نیز در ارتباط این قضیه خبر دادند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ریاست استخبارات طالبان ادعا کرده که حدود 1000 تن سنگهای قیمتی حاوی لیتیوم را از نزد قاچاقچیان کشف و ضبط کرده است. دکتر بشیر رئیس امور عملیاتی ریاست استخبارات طالبان دیروز در نشست خبری در ننگرهار گفت که 250 تن این سنگ های قیمتی در ننگرهار و باقی در کنر کشف و ضبط شده است.
ما اطلاع یافتیم که برنامه قاچاق این سنگ های قیمتی وجود دارد که قرارداد نشده و مخفیانه استخراج می شود. بنابراین برای دستگیری عاملان اصلی با آنها فرصت دادیم که به شهر جلال آباد برسند. 5 تن دستگیر شدند، 2 قاچاقچی خارجی که چینی هستند و 3 افغان که همکار آنها بودند و بیشتر خریداری را آنها انجام می دادند.
سفارت چین در کابل تا هنوز در مورد دستگیری 2 شهروند خود به اتهام قاچاق چیز نگفته است. چین یکی از کشورهای منطقه است که مایل به سرمایه گذاری در منابع معدنی افغانستان است و حکومت طالبان نیز برخی پروژه ها را با این کشور قرارداد کرده است. محمد رسول عقاب رئیس اداره تنظیم عواید وزارت معادن طالبان در صحبت با رسانه ها در ننگرهار گفته که در نظام جمهوری گذشته سنگ های قیمتی از قرار کیلو 5 افغانی به پاکستان و سایر کشورها قاچاق می شد. به گفته آقای عقاب زمانی که ثابت شد این سنگ ها حاوی 30% لیتیوم است، حکومت طالبان استخراج این معادن از جمله بیروج و سایر سنگ های قیمتی را متوقف ساخت. از لیتیوم برای ساختن بیتری های تلفن های موبایل، لپتاپ ها، موترهای برقی و هایبرد و سایر وسایل الکترونیک استفاده می شود. بر اساس گزارش ها لیتیوم افغانستان و بسیاری از مواد معدنی دیگر آن بیشتر به پاکستان قاچاق می شود و بعد از تصفیه به نام پاکستان به سایر کشورها صادر می شود. با آنکه طالبان ادعا می کنند که از قاچاق سنگ ها و مواد معدنی گرانبها از افغانستان جلوگیری می کنند، اما حکومت آنها متهم است که از قاچاق سنگ های قیمتی، سغال سنگ و سایر مواد معدنی به کشورهای خارجی به ویژه پاکستان به درستی جلوگیری نمی کند. با تسلط مجدد طالبان در اگست سال 2021 میلادی بر افغانستان، فیلم‌های زیاد در رسانه‌ها منتشر و ادعا شده که لاری‌های ممنوع از مواد معدنی و زغال سنگ افغانستان به پاکستان قاچاق می‌شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در 11 روز گذشته 104 نفر در افغانستان بر اثر سرمای هوا، سیل، آتش سوزی و گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند. بر اساس معلومات این وزارت، علاوه بر تلفات انسانی، حدود 70,000 مواشی نیز در 15 ولایت افغانستان تلف شدند. این در حالی است که به دلیل سرمای هوا، خانواده های برخی از قربانیان درخواست کمک عاجل دارند. جزئیات در گزارش از فائزه ابراهیمی.
عبدالظاهر باشنده ی ولایت غور میگوید که پسر 7 ساله شب گذشته بر اثر سردی هوا جان باخت. او بر رادیو آزادی گفت که 3 فرزند دیگرش به شدت بیمار و در شفاخانه بستری هستند. وای افزود
4 تا تیفلوی میکی بوده، این همی برادر تاثیر خونیکی برادر همی میرشیدن، برادر یک شد تنفش، این 3 تای دیگر به شفاخانه رسل نمیدادن. این همی به همی سردی های 4-5 شب جلوتر که بود، همی رقم دیگه هرچی بیامدم ریزه هم دادم داخلی شیه هم برفتم برادر بدادم هیچی میگم میام سری بیمین چی سری بیه اینی که اولادا که بمار دیگه کمک کنم بمار چی بدر نخواد یا نکنه نمیت برادر از دولت همی خواهشم مغالیم که بمار یک امداد کمک برستم.
مانند عبدالظاهر صدها نفر دیگر نیز ممکن است با همین وضعیت روبرو باشند. پس از افزایش سردی هوا، شمار زیادی از خانواده‌های فقیر به مشکلات جدی روبرو اند و مواد غذایی و سوختشان را تهیه نمی‌توانند. وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان می‌گوید که به دلیل موج سرما و حوادث دیگر بیش از 100 نفر در 15 ولایت افغانستان جان باختند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
بر اساس گزارش های ریاست های مبارزه با حوادث طبیعی، متاسفانه از 20 جدی تا اکنون در ولایت های تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، اروزگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنگان، بامیان و هرات 104 تن کشته شدند. 50 خانه به طور کلی و جزئی ویران شده و نزدیک به 70,000 حیوان از بین رفته است.
بر اساس معلومات این وزارت در یک ماه گذشته به کمک نهادهای کمک کننده به 40,000 خانواده مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع شده است. در حالی که موج سرما در افغانستان هر روز مرگبارتر می شود، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده که هزاران مواشی در غرب، شرق و شمال افغانستان بر اثر سرمای شدید تلف شدند. اوچا روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود از این موضوع ابراز نگرانی کرده و نوشته: در حالی که 21 میلیون نفر در افغانستان نیاز فوری به مواد غذایی و زراعت دارند، مردم مواشی و اموال خود را از دست خواهند داد و شمار دیگر نیز با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. این در حالی است که ممنوعیت کار کارمندان زنان در سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین المللی توسط حکومت طالبان در افغانستان روند کمک‌های بشردوستانه در این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده و در حال حاضر میلیون‌ها نفر با یک بحران انسانی شدید روبرو هستند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
سال نو چین که امسال با 22 ماه جنوری مصادف است، در بیش از 10 کشور جنوب شرق آسیا تجلیل می شود. هر سال چینایی به نام یک حیوان و یا پرنده یاد می شود. در سال جاری این نام در چین و ویتنام متفاوت خواهد بود. چینایی ها این سال را به نام خرگوش یاد خواهند کرد و ویتنامی ها به نام پشک. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس بشنوید.
روز یک شنبه 22 ماه جنوری سال نو چینایی آغاز می شود. سال نو چینایی بعضی وقتها 10 روز پیش می آید و بعضی وقتها چند روز عقب می رود. دو سال قبل سال نو چینایی با دهم ماه فوریه مصادف شده بود. روز اول سال چینایی مانند تقویم سال هجری قمری نیست که هر سال 10 روز پیش می آید، بلکه سال نو چینایی همیشه یا در ماه جنوری و یا در ماه فوریه است. نام سال نو چینایی هم هر سال تغییر می کند که یا نام یک حیوان و یا یک پرنده به آن گذاشته می شود. سال گذشته سال پلنگ بود، دو سال پیش سال گاو بود و قبل از آن خرگوش و در سال 2019 سال خوک بود. در سال جاری بار دیگر سال چینایی سال خرگوش نامیده شده، ولی کشور همسایه آن ویتنام بر این سال نام پشک را مانده است و در بازارهای ویتنام در هر سو تصویرهای پشک و یا پشکهای پلاستیکی و تکه‌ای دیده می شود و در چین در مراکز خرید و فروش خرگوشهای ساختگی را می بینید که مردم آنها را می خرند و ناز می دهند. سوال اینجاست که چرا ویتنام نام خرگوش را تبدیل کرده است؟ بعضی تحقیق کنندگان می گویند که در کلمه اشتباه شده است، چون چینایی ها به خرگوش ماو و ویتنامی ها به پشک میاو می گویند. به اساس تحقیقات در ویتنام شالی یا برنج زیاد کش می شود که موش های صحرایی زمین های کشت آن را تخریب می کنند و پشک ها مانع این کار موش ها می شوند. از این رو پشک برای آنها خوب است. در ویتنام چونین انتظار می رود که سال پشک یک سال نیک برای آنها خواهد بود و 12 ماه دیگر را آنها با خوشحالی سپری خواهند کرد. چینایی ها سال نو خود را سال خرگوش خواندند، زیرا به نظر آنها خرگوش رمز طول عمر، صلح و آسایش است. چینایی ها به این باورند که سال خرگوش سال امیدواری و برآورده شدن آرزوها خواهد بود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازه را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما که به حساب دیگه کلمات توان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تا
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید با صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادها افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar